اولین لحظات روز شنبه پنجم شهریور 1401 رو به وقت ایران پشت سر میگذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با حدود 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از کیان معنوی.
سپاسگزارم. شماری از خانواده های قربانیان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی که یک راهپیمایی با عنوان دادخواهی را از دو هفته پیش در کانادا آغاز کرده بودند، روز پنجشنبه در مقابل دفتر نخست وزیری کانادا در اتاوا تجمع کردند. راهپیمایان پس از پیمودن 400 کیلومتر ابتدا در مقابل ساختمان سفارت سابق جمهوری اسلامی تجمع کردند. مرزاد زارعی، پدر آراد، یکی از قربانیان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی روز گذشته گفت در صورت عدم تحقق خواستهایشان قدم‌های بعدی از سوی خانواده قربانیان برداشته خواهد شد.
ما با نماینده نخست وزیر صحبت کردیم و قرارمون به این صورت شد که در اولین فرصت ملاقات با نخست وزیر انجام بشه، ولی چیزی رو که ما گفتیم ماکسیموم تایمی رو که داریم تا رالی که قرار هستش اکتبر 4 از طرف انجمن برقرار بشه تا اون زمان ما میمونیم، تا اون زمان باید دولت سپاه پاسداران و مگنیکسی رو انجام بده. اگر تا اون زمان انجام نده اینجا من تحسن میکنم.
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد که توافق بر سر احیای برجام به تصمیم ایران بستگی دارد و توپ در زمین جمهوری اسلامی است. امانوئل مکرون در سخنان روز جمعه خود تاکید کرد متن نهایی که توسط اتحادیه اروپا برای احیای برجام تنظیم شده از عدم توافق بهتر است. جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به متن نهایی پیشنهادهایی مطرح کرده و آمریکا نیز در پاسخ به پیشنهادهای ایران نظرات خود را 2 پیش رسما ارسال کرد. در حال حاضر مقامات جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند که در حال بررسی نظرات آمریکا هستند. بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل در مقر ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در فلوریدا تاکید کرد کشورش نمیگذارد ایران به بمب اتمی دسترسی یابد. آقای گانتس به منظور بازداشتن آمریکا از بازگشت به برجام به آمریکا سفر کرده است. اسرائیل قبلا گفته است که در چارچوب آمادگی برای حملات نظامی احتمالاً به ایران به هواپیماهای آمریکایی پیشرفته سوخت‌رسان در هوا نیاز مبرم دارد. بنی گانتس در دیدار از اسکادران سوخت‌رسانی نیروی هوایی آمریکا گفت همه می‌دانند که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد، زیرا به گفته او جمهوری اسلامی زیر چتر اتمی همراه با نیروهای نیابتیش ترور را گسترش خواهد داد و خاورمیانه و جهان را تهدید خواهد کرد. آقای گانتس قرار است 4 شهریور ماه در کاخ سفید با جک سالیوان مشاور امنیت ملی بایدن دیدار کند تا در جریان جزئیات بیشتری از توافق احتمالی برای بازگشت آمریکا به برجام قرار گیرد. آتش نشانی و دادستانی بروکسل پایتخت بلژیک اعلام کردند روز جمعه 4 شهریور در اثر ورود یک خودروی ون به تراس یک کافه در مرکز شهر 6 مجروح شدند. بنابر گزارش ها هیچ یک از مجروحان نیازی به بستری شدن در بیمارستان ندارد. هنوز عمدی یا تصادفی بودن این حادثه مشخص نیست. در خبر دیگر، 2 مقام امنیتی عراق روز جمعه 4 شهریور ماه از انفجار یک بمب کوچک دستساز در نزدیکی منطقه سبز بغداد همزمان با ورود کاروان دیپلماتیک استرالیا به این منطقه خبر دادند. به گزارش اسوسییتد پرس با وجود این انفجار که تلفاتی در پی نداشت، کاروان استرالیا توانست وارد منطقه سبز شود. مقام‌های امنیتی گفتند که این انفجار در بحبه‌های تلاش‌های هیئت دیپلماتیک استرالیا برای میانجیگری بین جناح مقتدا صدر روحانی بانفوذ شیعه و یکی از احزاب شیعه رقیب که مورد حمایت حکومت ایران است رخ داده است. حدود 9 از انتخابات پارلمانی این کشور می‌گذرد و هنوز گروه‌ها و احزاب سیاسی بر سر ایجاد ائتلاف و تشکیل دولت جدید به توافق نرسیدند. و و اینکه محمد رئیس‌زاده رئیس سازمان نظام پزشکی ایران در مورد نبود متخصص و جراح در برخی رشته‌های پزشکی ضروری هشدار داد و تأکید کرد که در چند سال آینده در ایران پزشک نخواهیم داشت. محمد رئیس‌زاده از عدم تمایل دانشجویان رشته پزشکی به برخی تخصص‌ها سخن گفت و به عنوان نمونه به تخصص جراحی قلب اشاره کرد که به گفته او در سال جاری 18 نفر ظرفیت داشته اما هیچ کس متقاضی آن نشده است. آقای رئیس‌زاده زیرساخت نادرست را دلیل کشانده شدن پزشکان به سمت مسیرهای به گفته او خلاف دانست.
سپاسگزارم. کیان معنوی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمه شب. راهپیمایی دو هفته‌ای خانواده‌های قربانیان هواپیمای ساقط شده اوکراینی در کانادا به پایان رسید.
ما حرف از این می‌زنیم که این حکومت باید هر چه زودتر به دادگاه بره.
یک نماینده مجلس می‌گوید دولت بودجه مصوبه مجلس را کنار گذاشته است. و از آخرین اخبار میادین ورزشی هم خواهید شنید. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. شماری از خانواده‌های قربانیان هواپیمای ساقط شده اوکراینی پس از دو هفته راهپیمایی روز پنجشنبه نامه دادخواهی خود را تسلیم دفتر نخست وزیر کانادا در اتاوا پایتخت این کشور کردند. پیشتر در این باره گفتگویی داشتم با حامد اسماعیلیون از خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی در کانادا.
این ایده آقای مهرداد زارعی بوده. ما فقط سعی کردیم که تا حدی که می‌تونیم ازشون حمایت کنیم و خانواده‌ها سعی کردن در روزهای همراهشون باشن. به هر حال اینطور که آقای زارعی توضیح دادن، با توجه به اینکه راهپیمایی در کانادا یک امر مرسوم هست بخصوص برای عدالت، ایشون تصمیم گرفته بودن این کار رو بکنند و مزار پسرشون رو انتخاب کرده بودن برای شروع این کار و مقصد رو هم دفتر نخست وزیر. ایشون اولین نفر نیستن که این کار رو در کانادا کردن و احتمالا آخرین نفر هم که نخواهند بود، ولی خب مسیر بسیار طاقت فرسا و سختی بود که ایشون در 16 روز پیمودند.
در گزارش آمده که آقای مهرداد زارعی و شما با هم نامه اعتراضی خودتون رو به معاون پارلمانی نخست وزیر کانادا تحویل دادید. محتوای این نامه چه هست؟
نامه که آقای زارعی نوشته بودن در واقع یک شرح حالی از 32 ماه گذشته خودشون بود که آقای زارعی به پسرشون دست تنها بزرگ کرده بودند و آراد 17 ساله بود و برای دیدار مادرش رفته بود به ایران. این همه در نامه ذکر شده بود و داشت پیش پدرش برمیگشت که متاسفانه با بقیه مسافران جونش رو در این فاجعه جنایتبار جمهوری اسلامی از دست داد. و بعد خواسته هایی که ایشون داشتن همون خواسته هایی که همه خانواده ها دارن، باز کردن پرونده جنایی توسط پلیس فدرال بوده، ارجاعی هرچه سعی تنگی پرونده به نهادهای بین‌المللی بوده و دو خواسته دیگه که شاید تاکید بیشتری ایشون داشتن روش در مورد قرار دادن سپاه در لیست گروه های تروریستی و اعمال تحریم های هدفمند بر مقامات جمهوری اسلامی.
تا به اینجای کار آیا شما از روند پرونده ساقط شدن هواپیمای اوکراینی رضایت دارید؟
به ایشون وان. من و مهرداد دیروز برای معاونت پارلمانی نخست وزیر توضیح دادیم. ایشون خودشون از نماینده مجلس هستند و به ایشون همه مواردی که در دو سال و نیم گذشته، در 32 ماه گذشته در واقع اتفاق افتاده بود رو برشمردیم برای ایشون. از دیدار مسئله سازی که در مونیخ صورت گرفت در ماه فوریه، از بازی به نظر من احمقانه فوتبالی که داشتن اینجا برگزار میکردن، از گزارش مشکلداری که دولت منتشر کرده بود، از برکناری وزیر خارجه اولی که با ما کار کرده بود آقای شمپین و بسیاری مسائل دیگه، و همینطور هم اسپانسر شدن سمینارهایی که کسانی که معلوم نیست چه سابقه سیاسی دارن در این کشور برگزار میکنند، به جای اینکه مسئله عدالت مسئله اصلی باشه، به جای اینکه تنبیه جنایتکاران مسئله اصلی باشه، ما این دیروز این رو بهشون خیلی به صورت مبسوط توضیح دادیم و بعد هم آقای زارعی حقیقتش میخواستن بنشینن جلوی ساختمان تا نخست وزیر بیان و با ایشون صحبت کنن، ولی معاون پارلمانیشون رو قانع کرد که صبر کنن تا روز 4 اکتبر که روز 1000 هست و ما برمیگردیم به اتاوا با همه خانواده ها. امیدوارم با تعداد زیادی از مردم و امیدوارم نخست‌وزیر خودشون تشریف بیارن و توضیح بدن برای مردم.
آیا تصور میکنید که در نبود اصرار و پیگیری خانواده های قربانیان هواپیمای اوکراینی ممکن هست دولت کانادا اقدام به عادی سازی روابط بکنه با جمهوری اسلامی؟
اصلا مسئله عادی سازی روابط به نظر من اصلا روی میز نیست. یعنی با این شرایطی که وجود داره، کسانی هم که این رویا رو دارن، آقای زارعی هم دیروز جلوی سفارت این رو گفتن، در واقع یک رویاست. باز کردن سفارت که اصلا مسئله رویایی است برای کسانی که طرفدار جمهوری اسلامی هستن. ما حرف از بردن جمهوری اسلامی به یک دادگاه بین‌المللی میزنیم. ما حرف از این میزنیم که این حکومت باید هر چه زودتر در واقع به دادگاه بره. و بعد کسانی هم هستن که در مورد سفارت حرف میزنن. اصلا بحث سفارت دیروز مطرح نشد، اصلا روی میز نیست، فقط بحث تحریم‌های هدفمند قرار دادن سپاه مورد بحث قرار گرفت.
اظهارات حامد اسماعیلیون از خانواده های قربانیان هواپیمای اوکراینی را میشنید. نماینده شیراز در مجلس میگوید دولت با کنار گذاشتن بودجه مصوب مجلس اقدام به توزیع اعتبار در سفرهای استانی میکند. بیشتر در این مورد گفتگو داشتم با فریدون خواند، کارشناس اقتصاد ساکن فرانسه.
عدم اجرای قانون بودجه در ایران تازگی نداره. خیلی از بودجه های مصوب در عمل اجرا نشده و اگر بخوایم از درورای بودجه فراتر بریم و از برنامه های 5 ساله جمهوری اسلامی هم صحبت بکنیم، اونا که اصلا اجرا نشدن. بنابراین اون اتفاقی که نماینده شیراز به اون اشاره میکنه مسئله هست که مرتبا اتفاق میفته. ولی در مورد بودجه سال 1401 و اینکه چگونه آقای رئیسی دست به توزیع در واقع اعتبارات میزنه در طی سفرهای استانیش، این رو حضورتون عرض بکنم که اصولا بودجه 1401 با دشواری‌های زیادی روبرو است، کسری بسیار شدیدی داره و معمولا در مواقعی که کسری بودجه به وجود میاد اولین ردیفی که قربانی میشه ردیف بودجه عمرانی کشوری. بودجه عمرانی نه فقط امسال، طی چند سال گذشته به خصوص بعد از تشدید تحریم‌ها مرتبا قربانی شده. عملا در ایران سرمایه گذاری دولتی که همون بودجه عمرانی هست خیلی خیلی کاهش پیدا کرده و در بودجه 1401 هم ما شاهد همین وضعیت هستیم. منتها در همون حال آقای رئیسی به خاطر کسب محبوبیت، به خاطر هدفهای شخصی خودش یا هدفهایی که بهش محول شده، در جریان سفرهای استانیش قولهایی میده در مورد ساختن پلها، ساختن سدها، ایجاد مراکز برق یا مدرسه و غیره که این در واقع بودجه هایی هست که خودشون تصمیم میگیرن. خیلی از این وعده ها اغلب اجرا نمیشه، بخشی از اون هم از بقایا یا اون چیز کمی که از بودجه عمرانی کشور باقی مونده از اون برداشت میشه.
شما اشاره کردید و گفتید که این اولین بار نیست و اولین دولتی نیست در جمهوری اسلامی که قانون مصوب بودجه مجلس رو کنار میگذاره. در این صورت پس چرا مجلس اصولا اقدام به تصویب قانون بودجه میکنه اگر که دولت قرار نیست ازش تبعیت کنه؟
ایران در از نظر کسب درآمدهاش مدام با فراز و نشیب‌های غیر قابل پیشبینی روبرو است و به خصوص در مورد مسائلی چون درآمدهای نفتی، یکی از منابع اصلی تأمین کننده بودجه است، معمولا اتفاق میفته که این درآمدها به نوعی تأمین نمیشه. مثلا در مورد همین بودجه 1401 اون رقمی که برای درآمدهای نفتی و صادرات نفتی ایران پیش بینی شده بود تحقق پیدا نکرده، بر اساس آماری که ما در اختیار داریم در مورد 4 ماهه اول سال 1401. بنابراین به این علت هست که بودجه اجرا نمیشه. از طرف دیگه مسئله درآمدهای مالیاتی هم که رقم مهم دیگر بودجه هست، به دلیل وضعیتی که باز به دلیل تحریم ها یا به دلایل دیگری به وجود آمده و رکودی که بر اقتصاد کشور حاکم هست، درآمدهای مالیاتی هم بخشش تامین نشده. بنابراین در این شرایط دولت متوسل میشه به کسب استقراض از بانک مرکزی، استفاده از منابع نظام بانکی یا استفاده حتی از دارایی های شرکت های دولتی، یعنی آن چیزی که در خزانه داری شرکت‌های دولتی باقی مونده اونها رو برداشت میکنه و به مصرف بودجه میرسونه. به همین علت است که در موارد بسیاری به دلیل وضعیت حاکم بر زندگی سیاسی و اقتصادی ایران، بودجه کشور آن گونه که به تصویب رسیده طبعا در عمل کرد به هدفهای خودش نمیرسه.
یکی از نکاتی رو که مسئولان اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی به اون اشاره میکنند به عنوان دلیل، میگن که بسیاری از قرضها و کمبود بودجه مربوط به دولت روحانی یعنی دولت قبلی هستش. اینجا مسئولیت بر عهده چه دولتی به نظر شما، ابراهیم رئیسی یا دولت پیشین حسن روحانی؟
ببینید، دولت حسن روحانی بودجه‌ای که داشت به شدت بودجه غیر متعادلی از آب در اومد، به دلایلی که همه میدونیم، به خصوص مسئله خروج ایالات متحده آمریکا از برجام و اینکه بودجه ای رو که دولت روحانی روش حساب میکرد این بودجه منابعش تامین نشده. آقای رئیسی و اطرافیانش مدام دولت حسن روحانی رو متهم میکنند به اینکه عامل اصلی وضعیتی است که در کشور به وجود آمده. در اینکه دولت حسن روحانی در دستیابی به هدفهاش با شکست روبرو شده تردیدی نیست، ولی این نکته رو باید گفت که در دوره آقای رئیسی هیچ تحولی نه در نظام بودجه ریزی، نه در نظام برنامه ریزی، نه در مورد مسائل بانکداری و غیره و غیره به وجود نیامده. آن چیزی هم که اجرا شده، عملی شده، در واقع نوعی برگشت به عقبه، یعنی وضع از اون چیزی که در دولت آقای روحانی بوده بدتر شده. و به عنوان نمونه من فقط و فقط به این نکته اشاره میکنم که شما اگر تیم اقتصادی دولت رئیسی رو با تیم اقتصادی دولت روحانی مقایسه کنین، به رغم همه انتقادهایی که به آقای روحانی وارده در میشه، در مجموع کسانی که به عنوان اقتصاددان پیرامون آقای روحانی بودند در مرتبه ای از لحاظ علمی و از لحاظ تجربی بالاتر از کسانی هستند که امروز دور آقای رئیسی رو گرفت.
تحلیل فریدون خواهند، کارشناس اقتصاد ساکن فرانسه را میشنید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی محبوس در زندان سمنان، روز چهارشنبه در جریان ملاقات با همسر و فرزندانش از سوی مسئولان زندان مورد ضرب و شتم و تهدید قرار گرفت. فرشته قاضی با حسن جعفری، همسر خانم اکبری منفرد، گفتگو کرده.
چهارشنبه رفتیم ملاقات، تفتیش بدنی ما رو کردن، انجام دادن. ما رفتیم وقتی یه خانوم نبود که بچه ها رو تفتیش کنه، ما رفتیم زودتر تو سالن ملاقات، بچه هامون بعد یه خانوم رو تفتیش کنه اومد و تفتیش کردن و بیان تو. 15 ماه بچه های من با هم مانتو میرن توی ملاقات دیگه، داد فریاد که آی چه وضعیه و چرا با مانتو اومدی و برگردوندیم. رفتیم که با یه خانوم اومد من نقد سال ملاقات، گفت بچه هاتون راه نمیده. پاشتیم رفتیم اونجا که آقا چی شده، چه اتفاقی افتاده؟ میگه نه چرا با مانتو اومده. گفتیم آقا ما 15 ماه داریم اینجا با این وضعیت میریم ملاقات، بار اولمون نیست که. و شما اگه میخواییم واسهتون ابلاغی اومده تذکر دادن به شما، شما ملاقات ما تمام بشه بگین آقا دفعه دیگه با چادر باید بیاییم، ولی راتون نمیدم. ما 13 سال داریم میام این راه زندانان رو میریم دیگه، گردش رفتیم، تهران رفتیم، قرچک رفتیم، الان آوردن یک سال و نیم توی سمنان میام ملاقات. بس بالا گرفت و نه این شما اصلا شورش در بردین چیه چی بالاخره داد فریاد. خانمم عصبانی شد، بچه‌ام گریه می‌کردن اینا. ما رو بالاخره دادداد کردیم، ما رو به زور انداختن، ما رو بیرون و بچه‌ها رو انداختن بیرون. ما رفتیم بچه‌ها گوشم تو ماشین، خودم برگشتم دیدم خانمم دارن دادداد میکنه. و تو سال ملاقات نگو با خانم فاطمه حسینی پورش با اون درگیر شدن و گردن خانمم کبود شد و دستش کبود شد و اینا. برگشتیم و دیدیم دادیم بیرون، ما در می‌زدیم در وانه می‌کردن. بعد زنگ زدن به 110، پلیس 110 اومده. ما رفتیم پیش رئیس زندان، دیدیم بره از دیر انتظامی اومدن، آقا شما شاکیان. گفتم باش آقا شکایتتون بنویس، فعلا ما داریم با رئیس زندان صحبت می‌کنیم، میام بیرون انجام میدیم، مشکل نشه، هر کاری داریم بخون. ملاقات انجام دادیم، رفتیم دیدیم بله آقای کردی رفت شکایت نوشته علیه ما که نه اختشاش کردن. چه اختشاشی کردین؟ اگه داد بیزارم کردی شما کردین برای ما که نکردین برای شما. گرفتیم بگی رئیس زندان صحبت هم نکردیم، کلانتری اومد و گزارشش نوشت و اینا. یه رئیس زندان اومد به سلام میانجیگری کرد و کوتاه آمدن و چکار کردن که گفتن آقا ولش کن چرا اشتباهی شده؟ گفتم چه اشتباهی شده؟ بنا نیست که زده شد کردین، آرمان گردنش درد گرفته، کبود شده، دستش درد گرفته. خب برای چی آخه؟ چه اتفاقی افتاده بوده که این آقا داد داد میکنه؟
چه کسی ضرب و شتم کرده؟ کسی که ضرب و شتم کرده خانم اکبری منفرد رو اون کی بوده؟
فاطمه حسینی پور.
ایشون مسئول سالن ملاقات بوده یا چه سمتی داره؟
مامور زندان دیده. نه دیگه مامور زندان، نمیدونم چه سمتی داره، خبر ندارم. یا مامور زندان بوده دیگه. ظرف 5 دقیقه سالوادی 15 سال حبس بوده واسمون. فرستادون تو، نه مرخصی اومده، نه حقوق شهروندیش تالا اجرا شده، نه هیچی بهش تعلق نگرفته. یک ساعت مرخصی نیومده توی این 15 سال، 13 سال. نکته که الان مریض، الان کبد چرب، یک سال و نیم سمنان غذا یک بار تالا پاز بخور، پاز باید بخوره، بخور پاز کنه بخوره، چیزی که امکاناتش ندارن. این چیزا همش حاضری تو این یک سال اونجا قضا میخوره، حاضری چیزی درست میگیره میخوره دیگه. قضای زندان انقدر چرب هست که نمیتونن بخوره که، یا سویا یا چیزی میزن توش میدن میارن که تاله نخورده سال. دو بشری چیزی رو اقدام کنم و آزاد کنم بیان. یلا 13 سال نه مرخصی اومده نه چیزی اومده. حالا هم که دوباره میخوان یه پرونده جدیدم واسش باز کنن، دادگاهی کنن، ببینن چی میشه.
گفتگوی فرشته قاضی رو شنیدید با حسن جعفری، همسر مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی. با گذشت نزدیک به 3 سال از شروع همه‌گیری کرونا در ایران و بعد از مدت‌ها انکار، کیانوش جهانپور سخنگوی پیشین وزارت بهداشت اعتراف کرد کرونا زودتر از اعلام رسمی به ایران رسیده بود. بیشتر بشنویم در این باره از نسرین افشار.
کرونا بیماری که بعد از گذشت 900 روز جهان همچنان با سویه های مختلف آن دست به گریبان است. روزهای اول اما نام این بیماری با مرگ گره خورده بود. بیماری که جوان و پیر را نمی شناخت. حالا اما کیانوش جهانپور، رئیس سابق روابط عمومی و مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت، به بهانه روز پزشک و مرور خاطرات روزهای نخست ورود کرونا به ایران، برای اولین بار اعتراف کرده که آنها ورود کرونا به ایران را دیرتر اعلام کردند. مقام های جمهوری اسلامی ایران در 30 بهمن سال 1398 ورود ویروس کرونا به کشور را تایید کردند و مصرانه مدعی شدند که تا پیش از آن ویروس کرونا به ایران نرسیده بود. با این حال شواهد نشان می‌داد که ویروس کرونا از مدت‌ها قبل به ایران رسیده بود، اما وزارت بهداشت به دلیل نزدیک بودن مراسم 22 بهمن و انتخابات مجلس شورای اسلامی از تایید آن امتناع می‌کرد. در 4 اسفند 1398 علی خامنه ای در اولین واکنش به این مسئله کرونا را توطئه غرب علیه شرکت در انتخابات خواند. حامیان جمهوری اسلامی ایران نیز در رسانه‌های اجتماعی کارزارهایی با ادعای دروغ بودن ویروس کرونا راه انداختند تا بتوانند نرخ مشارکت مردم در انتخابات و همچنین راهپیمایی 22 بهمن را بالا ببرند. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین.
آقای کیانوش جهانپور البته صحبت تازه‌ای نیست، ایشون کشف جدیدی نکردن. در همان زمان مشخص بود، وقتی که بیماری کرونا در چین شیوع پیدا کرده بود، روشن بود که خب با توجه به اینکه هواپیماهای بسیاری از چین به ایران می آمد، یعنی پروازهای نزدیک چند ده پرواز ماهان ایر از ووهان به تهران وجود داشت، بسیاری از پزشکان در استانهای گیلان و قم مواردی رو می‌دیدند که خب خیلی مشابهت داشت با اون پدیده‌ای که در چین وجود داشت و هشدار در این رابطه می‌دادند. و از اونجایی که اولین موارد به صورت مرگ روشن شد، همونجوری که آقای کیانوش جهانپور هم گفته، بنابراین خب طبیعیه که ویروس مدت‌ها قبل از اون در کشور در گردش بوده و حتی قبل از زمانی که آقای کیانوش جهانپور اکنون می‌فرمایند اواخر دی اوایل بهمن، میتونسته قبل از اواخر دی هم در کشور بوده باشه این ویروس. و خب طبیعیه که اقدامی رو نکردن برای به خصوص انتخابات مجلس که در اون زمان مطرح شده بود، و خب طبیعیه که این دیر اعلام کردن باعث این شد که خب شیوع وسیعی پیدا بکنه این بیماری در همان ابتدا. و خب مردم رعایت نمی کردن، وقتی بیماری اطلاع نداشته باشن از وجود یک بیماری قطعا رعایت هم نمی کنن.
در فراگیری شدید این بیماری، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با سیاسی کردن بیماری کرونا فرمان ممنوعیت واردات واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی را داد
که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه.
سعید نمکی وزیر وقت بهداشت هم پس از این فرمان علی خامنه‌ای ادعاهایی را درباره تولید داخلی واکسن مطرح کرد و ورود واکسن از چین و هند را نیز به تعویق انداخت. هزاران تن از مردم ایران در بهار و تابستان 1400 پس از ابتلا به بیماری کرونا جان خود را از دست دادند. در 8 اسفند 1400 محمد رضا فقیهی و آرش کیخسروی وکلای دادگستری آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، حسن روحانی رئیس جمهوری سابق و اعضای وقت ستاد ملی مقابله با کرونا را به سوء مدیریت و سوء استفاده از قدرت و تسبیب در قتل غیر عمد بیش از 100,000 نفر از مردم ایران متهم و علیه آنها اعلام جرم کردند. اما آنها از سوی جمهوری اسلامی به تشکیل گروه معاند نظام، به هدف برهم زدن امنیت و همچنین فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم و بازداشت شدند. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر:
طبیعیه که کسانی که این مرگ و میر بیشتر را موجب شده باشند به خاطر بی تدبیری خودشون در یک جنایت بزرگ سهیم هستند و متهم به جنایت بزرگ هستند و خب جنایت بزرگ رو می توان جنایت علیه بشریت تلقی کرد و در این رابطه قاعدتاً دادخواهان سلامت کوشش کردند که بخشی از این مسئله رو روشن بکنند، هنوز اقدام نکرده، اونها رو دستگیر کردن، براشون پرونده سازی کردن و اونها رو محکوم کردن به زندان.
با گذشت نزدیک به 3 سال از ورود کرونا به ایران، طبق آمار رسمی تا کنون 143,647 فوتی داشته، آماری که همواره از طرف منابع جهانی مورد تشکیک قرار گرفته است.
برای مروری بر آخرین اخبار ورزشی همراه هستیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی. آقای غریب، هفته سوم مسابقات لیگ برتر فوتبال جمعه شب با 4 مسابقه به انجام رسید و پرسپولیس به نخستین پیروزی خودش دست پیدا کرد. چه خبر از این بازی‌ها؟
بله، بازی‌های لیگ برتر داره سر و شکل میگیره، داره هفته سوم که پشت سر گذاشته نسبت به هفته‌های اول و دوم خیلی بهتر بود. پرسپولیس بعد از مدت‌ها، بعد از چند فصل، تونست از عراق دست پر برگرده، اولین پیروزیشو دشت کرد، با یه گل آلومینیوم عراق رو شکست داد. قرار بود البته این بازی بدون تماشاگر انجام بشه، اما 400-500 تا تماشاگر تو جایگاه ویژه حضور داشتن که پرسپولیسی ها اعتراض کردن. صنعت نفت آبادان 1-0 هوادار رو برد. تو اهواز یه بازی پرگل رقم خورد، فولاد خوزستان با تراکتور تبریز، در حالی که میرفت 2-2 مساوی تموم بشه، در دقیقه 90 اشکان دجاگه بازیکن سابق تیم ملی و تیم فولاد خوزستان تونست گل پیروزیشو بزنه، فولاد 3-2 برد. یه بازی با کیفیت و قشنگ هم پرگل بود، این هم در سیرجان رقم خورد، سپاهان اصفهان با گلگهر سیرجان که ابتدا سپاهانی‌ها با 2 گل پیش افتادن، اما در نیمه دوم گلگهر تونست برگرده کامبک بزنه. یه بازی درگیرانه و فیزیکی و تاکتیکی هم بود و قشنگ و زیبا و فوتبالی که این بازی هم 2-2 مساوی تموم شد.
آقای غریب، حضور بانوان تماشاگری در مسابقه فوتبال پنجشنبه شب بین استقلال و مس کرمان همچنان بازتاب داره. به نظر شما این حضور بانوان ادامه خواهد داشت؟
به نظر من بله، مجبورن که ادامه دارش بکنن مسئولان. بازتاب داشت، حتی تو این آلمانی که من هستم شبکه‌های 1 و 2 آلمان هم بهش اشاره کردن. امروز یه اتفاق جالب افتاده خانم سید حسینی، رو باید بگم که از دیروز که این اتفاق افتاده مرتب مصاحبه کردن، اول خانم خزلی معاون رئیس جمهور، بعد حمید سجادی وزیر ورزش و بعد آقای ماجدی سرپرست فدراسیون، هم دارن به حساب خودشون میذارن این حضور تماشاگران.
ولی خیلی محدود بود آقای غریب، 500 تا
محدود بود، حتی محدود بود، حتی کنترل شده بود. حتی خانم خزلی اومد گفتش که حتی صدای مردا به زنا نمیرسید و راهروهای جدا و پارکینگ جدا با همه این تفاصیل، اما اگر فشار فیفا و AFC نبود اصلا همچین اتفاقی رقم نمیخورد. سالهاست که به بهانه آماده نبودن زیرساختا این حق مسلم زنان رو نادیده گرفته بودن.
آقای غریب، اگر ممکنه کوتاه برنامه ادامه لیگ برتر رو برای ما بگید.
ادامه لیگ برتر هفته چهارم سه‌شنبه و چهارشنبه سه‌شنبه استقلال در مسجد سلیمان با نفت این شهر بازی میکنه، چهارشنبه پرسپولیس در آزادی با صنعت نفت، که گفته میشه این بازی هم چون استقلال با حضور تماشاگران بانو بوده، این بازی هم بانوان تماشاگر حضور خواهند داشت.
سپاسگزارم فریبرز غریب بود. به انتهای این مجله نیمه شب رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم که در برنامه این هفته کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته در مورد افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری است. پیش از آن نوبت بخش نخست اخبار است که میشنوید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. شورای هماهنگی و همبستگی کارکنان رسمی نفت اعلام کرد طبق آخرین اخبار پس از جلسه‌ای که از جمله با حضور معاونین وزیر نفت برگزار شد، گفته شده که علاوه بر تصحیح ارقام واریزی بنکارت‌ها، ماده 10 اجرا می‌شود و اجرای جدول بدو استخدام و معوقات آن از سال 93 تایید شده است. ضمن آنکه جدول بدو استخدام از ابتدای سال جاری اصلاح خواهد شد. اجرای ماده 10 کارکنان بخش عملیات وزارت نفت را از چارچوب قانون خدمات مدیریت کشوری مستثنا می کند. این شورا افزود با توجه به سخنان معاونت توسعه مدیریت وزیر نفت که نتیجه اقدامات و اعتراضهای گسترده کارکنان رسمی بود، تاریخ تجمع‌های رسمی از روز 5 شهریور به روز 28 شهریور تغییر می کند. شورای هماهنگی و همبستگی کارکنان رسمی نفت به تعویق افتادن این تجمع‌ها را مهلتی به مسئولان نفت دانست تا حسن نیت خود را برای اجرای قطعی ماده 10 و جداول بدو استخدام در عمل و نه در حرف ثابت کنند. این شورا تأکید کرد کارکنان رسمی در صورت خلف وعده مسئولان روز 28 شهریور همراه با خانواده‌هایشان برای احقاق حق خود تجمع می‌کنند. در روزهای اخیر حرکت‌های اعتراضی کارکنان رسمی نفت در بیش از 30 مرکز کاری انجام شد. از جمله ستاد مجتمع گاز پارس جنوبی، نفت و گاز گچساران، پالایشگاه‌های 4 و 7 و بهره برداری فازهای 20 و 21 مجتمع پارس جنوبی، دکل نفتی 85 اهواز، تأسیسات خط لوله سنندج، پالایشگاه گاز پارسیان، منطقه عملیاتی تنگ بیجار ایلام، کارکنان سکوی نوروز شرکت فلات قاره، سکوی نفتی بهرگانسر و شرکت نفت و گاز پارس. کارگران پروژه شرکت ستاره تاراز شاغل در شرکت پتروشیمی بوشهر در سایت یک اصلویه در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماه دستمزدشان دست کم 2 روز اعتصاب کردند.
بچه ها نرفتن سر کار، کارگرای پتروشیمی اصلویه سایت یک شرکت ستاره تاراز اعتصاب کردیم. کار اومدیم کنار دریافتند به خاطر چه برزام تا امضا نکنه حقوقاتونو نمیریزیم. یا کارگر دیگر ما بیاد کار بکنه، خدایش ظلم نیست، یا حق ما رو بخورن. الان 3 ماه حقوق بهمون ندادن.
به گزارش شورای هماهنگی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، این شرکت پیمانکاری در بدقولی و تعویق‌های چند ماهه در پرداخت دستمزد کارگران، کسر از دستمزد کارگران و نیز شرایط غیر بهداشتی تهیه غذا و کانکس‌های مسکونی پرونده بدی دارد. از جمله هنگامی که این شرکت در خرداد 96 در فاز 13 برای گروه مپنا کار می‌کرد، حدود 40 تن از کارگرانش به دلیل خوردن غذای فاسد دچار مسمومیت شدید شدند و 30 تن از آنان به بیمارستان کنگان اعزام شدند. 380 نیروی هجمی نفت گچساران به خبرگزاری ایلنا گفتند که در انتظار تبدیل وضعیت کاری خود و امضای قرارداد مستقیم تا قبل از پایان سال جاری هستند. آنها سال هاست که به صورت حجمی کار می کنند و از بسیاری از مزایای مزدی و امکانات نیروهای رسمی محرومند. کامیونداران و رانندگان کامیون شاغل در معادن شهرستان قروه در استان کردستان اعتصاب کردند. آنها به نحوه محاسبه کرایه حمل پوکه معدنی از سریش آباد قروه به سایر نقاط ایران بدون در نظر گرفتن نوع کامیون، مسافت و سایر تعرفه‌ها اعتراض داشتند و خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند. پیشتر نیز کامیونداران در نقاط مختلف ایران به نقش دلالان در توزیع بار، افزایش کمیسیون باربری‌ها تا بیش از 50% حق کرایه، حمایت نکردن مسئولان از وضعیت رفاهی و بیمه رانندگان و کاهش درآمد خود اعتراض کرده بودند. کامیونداران همچنین به توزیع نشدن عادلانه بار، کاهش سهمیه سوخت و افزایش مبلغ عوارضی معترض بودند. کارگران شهرداری کوتاه‌عبدالله دوباره در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماه دستمزد خود اعتصاب کردند. کارگران گفتند که به جای پرداخت دستمزد به دلیل مطالبه‌گری و تجمع تهدید می‌شوند و در معرض اخراج و بازداشت هستند. در این ارتباط یکی از کارگران شهرداری کوتاه‌عبدالله گفت 4 تن از نمایندگان کارگران بازداشت و سپس اخراج شدند. شمار زیادی از آتش نشانان در کرج در مقابل ساختمان شهرداری این شهر تجمع و از جمله به پایین بودن دستمزد و مزایا و نیز شرایط سخت کاری و معیشتی خود اعتراض کردند. یکی از آتش نشانهای کرج در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت درباره این تجمع گفته:
تجمع اعتراضی و همراه با متانت و صبوری و حیای بچهای آتش نشانی کرج در رابطه با نبود معیشت، خدمات رفاهی، حق حریق، حق شبکاری و حق ضایع شده شون تو ستاد بحران، مسائل رفاهی، احکامی که با همین شهرداری به طور ظالمانه زده شده برای بچه ها، نیروی 18 سال کار با نیروی 1 سال کار حقوق برابر دارن، اختلاف سنواتی.
پیش از این نیز آتش نشانهای تهران از جمله در دی ماه سال گذشته در مقابل شهرداری تهران تجمع و به بی‌توجهی مقام‌های مسئول به مشکلات شغلیشان اعتراض کردند. آتش نشانان به دلیل مشکلات معیشتی و نبود ایمنی کار خواستار استعفای مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران و پاسخگویی شهردار تهران و اعضای شورای این شهر شده بودند. آنها همچنین هشدار داده بودند که اگر مشکلاتشان حل نشود این گونه تجمع‌ها تکرار خواهد شد. صدها تن از کارگران مجتمع کشت و صنعت کارون در شوشتر در استان خوزستان خواستار اجرای صحیح همسانسازی حقوق‌ها شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا یکی از کارگران گفت قرار بود مطالبات کارگران مجتمع بررسی شود و همسانسازی حقوق آنها با کارگران شرکت‌های مشابه در چند مرحله اجرایی شود، اما مرحله نخست اجرای همسانسازی رضایت کارگران را در پی نداشته است. کارگران مجتمع با اشاره به اینکه این واحد به دلیل افزایش قیمت شکر در وضعیت خوبی است میگویند دلیلی وجود ندارد که از پرداخت کامل رقم همسانسازی حقوق به کارگران خودداری شود. معلمان طرح مهرآفرین در مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند و خواستار مشمولیت خود در طرح رتبه بندی شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا آنها همچنین در نامه‌ای به رئیس جمهور، وزارت آموزش و پرورش، رئیس مجلس و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نوشتند که در سال 91 و قبل از آن در طرح مهرآفرین تعداد زیادی معلم جذب آموزش و پرورش شدند، اما هنوز تبدیل وضعیت آنها از پیمانی به رسمی انجام نشده است. شمار معلمان مهرآفرین حدود 80,000 تن است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
کارگروه 31 نفره پیگیری مطالبات بازنشستگان کشوری و لشکری چند پیش در نامه‌ای به رئیس جمهوری اسلامی ایران درباره مصوبه سران سه قوه در امور معیشتی کارگزاران دولت و افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری نوشت که حقوق آنان نسبت به بازنشستگان تأمین اجتماعی حدوداً 28% کمتر است. به گزارش کانال رسمی مجمع فرهنگیان ایران اسلامی، بر اساس ماده 96 قانون تأمین اجتماعی و نیز مصوبه شورای عالی کار و هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی، حقوق ماهانه 700,000 بازنشسته تامین اجتماعی غیر حداقل بگیر 38% به اضافه رقم ثابت 515,000 تومان افزایش می‌یابد. بر اساس این گزارش، با این همه میزان افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری بر اساس مصوبه سران سه قوه جمهوری اسلامی رشدی 10% خواهد داشت که با در نظر گرفتن افزایش سنواتی در نهایت حداکثر 20% افزایش خواهد داشت. کارگروه 31 نفره پیگیری مطالبات بازنشستگان کشوری و لشکری در نامه خود به ابراهیم رئیسی این وضع را تبعیض و نابرابری چشمگیر نامید و و افسود که این با وعده‌های عدالت‌گستری او برای ایجاد نظام پرداخت عادلانه همخوانی ندارد. این کارگروه خواستار افزایش 43% حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران غیر حداقل بگیر صندوق‌های کشوری و لشکری مانند مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی شد. افزایش کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد کارمندان شاغل و بازنشسته به صورت یکسان نیز از دیگر مطالبات کارگروه 31 نفره پیگیری مطالبات بازنشستگان کشوری و لشکری بود. پس از آن به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که مسئله افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان لشکری و کشوری هنوز قطعی نشده است و در شهریور ماه پرداخت نمی‌شود. مسعود میرکاظمی افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان لشکری و کشوری را مشروط به تامین منابع مالی آن دانست و افزود در شهریور ماه تصمیم گیری درباره این موضوع نهایی می شود و اگر منابع مالیش مشخص شود می توان آن را اجرا کرد. از احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در استکهلم سوئد در این مورد می پرسم.
اقتصاد ایران دارای منابع عظیمی است که اگر از اون منابع به شکل مؤثر استفاده بشه و البته اختصاص بده به داده بشه به اموری که در اولویت از جمله افزایش رفاه عمومی و حل مشکلات اقشار کم درآمد میشه این مشکلات رو حل کرد. ما نگاهی بیاندازیم به بودجه. در بودجه ما بسیاری از نهادهای حوزوی، مذهبی، به اصطلاح پژوهشی و همچنین موارد دیگری وجود داره که این اقلام زائدی است. به این معنا که این گروه ها یا این نهادها به واقع کار کردی در اقتصاد ایران به شکل سازنده ندارن و اینها موجب کسر بودجه شدن. اگر این نهادها و هزینه های اونها حذف بشه، اگر این منابعی که برای ایجاد فرقه در خارج از کشور مصرف میشه و جنگ های نیابتی، طبیعی است که اقتصاد ایران این توان رو داره که مشکلات رو از جمله مشکلات دستمزدهای کم نیروی کار ایران و همچنین مسائل مربوط به بازنشستگان رو حل بکنه. بیاد بیاریم که مطالبات بازنشستگان چیزی نیست که اضافه بر به اصطلاح خواسته های اضافی باشه، بلکه منابعی بوده که خود این افراد به هر حال طی سالیان درازی پرداختی داشتن بابتش و میبایست به شکل مناسبی سرمایه گذاری بشه. اما این منابع در دست افراد نااهل، نهادهای نااهل و حتی صرف حاکمیت شده و الان موقعی که این افراد بازنشست شدن، این مستمدی ها به شکل مناسبی افزایش پیدا نکرده و در نتیجه اکثریت این مستمدی بگیران در فقر و فاقه به سر میبرن.
هرگاه که بحث افزایش حقوق در ایران مطرح می شود، هواداران دولت ها و مخالفان افزایش حقوق استدلال می کنند که این وضع به رشد تورم منجر می شود. در همین ارتباط رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است که 95% حقوق بازنشستگان از طرف دولت پرداخت می شود. آقای علوی،
افزایش حقوق و دستمزدهای طبقه کارگر، نیروی کار ایران، زحمتکشان و همچنین افزایش مستمری بگیران ثمره کار خودشونه. این از جای خاصی نمیاد. اینها در تولید یا نقش دارن در شرایط فعلی ایجاد ارزش میکنن یا در تولید نقش داشتن و ایجاد ارزش کردن در گذشته و اون منابعی رو که ایجاد کردن میبایست درست سرمایه گذاری میشد، درست مدیریت میشد و اگر درست مدیریت میشد طبیعتاً الان مشکلی نداشتن این قشر از جامعه. اما مشکل تورم، مشکل اساسی ساختار رانتی ایرانه. یعنی اگر ما نگاه بیاندازیم به اون پولهایی که چه از طریق بودجه چه از طریق شرکت‌های دولتی داده میشه به فرضاً همین باندهای حکومتی، خب خواهیم دید حجم اونها بسیار عظیمه و اگر ایجاد کسر بودجه میشه و اگر ایجاد تورم میشه به همین دلیل. کما اینکه افشای فساد همین شرکت سپاهان هم نشون داد الان که منابع رانتی کجاست، چگونه مصرف میشه و این فسادهای گسترده و اون مصارف رانتی است که موجب تورم میشه و نه افزایش دستمزد اون هم در این حد یا افزایش مستمری به در همین حدود. به یاد بیاریم، باز تاکید من میکنم که افزایش دستمزدها یا افزایش مستمری از قبل دولت یا از قبل حاکمیت پرداخت نمیشه. این پولها ثمره کار و زحمت این گروه از جامعه بوده و افزایش اون در واقع صدقه سر از سوی حاکمیت نیست.
در این حال خبرگزاری ایلنا خبر داد که طبق نظرسنجی صندوق کشوری افزایش میزان حقوق، بیمه تکمیلی درمان همانند شاغلان و بهبود بیمه تکمیلی درمان به ترتیب سه مطالبه مهم بازنشستگان کشوری از دولت، دستگاه محل خدمت و صندوق بازنشستگی کشوری است. بخش دوم اخبار را می‌شنوید. یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش درباره طرح رتبه بندی معلمان گفت معمولاً میانگین دو سال آخر حقوق و مزایا برای حقوق بازنشستگی محاسبه می‌شود و افزود چون رتبه بندی از 31 شهریور 1400 است اگر معلمان به طور طبیعی بخواهند تا امسال بازنشسته شوند همان ابتدایی مهر ماه خواهد بود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت او اضافه کرد معلمان تا یک سال دیگر می توانند از این شرایط بهره مند شوند، یعنی اگر می خواهند بایستند یک سال دیگر از این میانگین بهتر استفاده می کنند. ارزیابی ستار رحمانی عضو اتحادیه معلمان و استادان دانشگاه در بریتانیا را درباره سخنان یوسف نوری می شنویم.
این بحثش اینه که اون بخش از معلمان که شامل رتبه بندی میشن که تعدادی هم حسن نیستن مثل معلمان مهدافرین، اینها اگر میخوان به هر صورت زمانی که میخوان بازنشسته بشن تو باید دقت بکنن، چون از شهریور ماه حساب میشه شهریور ماه 1400 و تا مهر ماه. بحثش اینه که اگر شما بالاترین حقوقتون با رتبه بندی که حالا این خود رتبه بندی جای سوال بحث داره، با رتبه بندی که اجرا بشه اگر اولین ساله شما بهتره که یه سال دیگه صبر بکنید، دو سال بشه که مجموعه بازنشستگی شما که آخرین دو سال خدمت شماست، اون وقت این میزان بازنشستگیتون بالا میره. حالا در رابطه با رتبه بندی که ایشون میگن هنوز عملی نشده هستن، اون میگه از شهریور 1400 باید شروع بشه، اینو 11 میلیون به حساب معلمان ریختن موقتا فقط همینه، ولی هنوز این لایحه اومده رفته یه فرمی رفته به دست معلمان که بیشترشون متوجه نمیشن اصلا چی میگه این مسئله، و به خاطر همین خیلیشون اون فرمو پر نکردن و نمیکنن، و به همین خاطر میگم که این حرف اون روی هواست، یعنی اصلا از زاویه قانونی حقوقی قابل اجرا نیست، برای که خود رتبه بندی الان جای هزارها سوال داره برای معلمان. اون فرمی که اینا فرستادن این فرما بیشترشون پر نکردن و میگن این نوع سوال که از در این فرم اومده میکنن این سوالات بی ربطه، و اگر کسی که 20 سال 30 سال سابقه کار داره و آموزش پرورش از تمام فعالیت‌های بود، چه در زمینه درس دادن چه در زمینه تحقیقاتی کرده و خدماتی که داده، اگه نمیدونن بنابراین که میدونن منظورش اینه، اگه نمیدونن خب دیگه ما چه لازمه که این فرم پر کنیم دوباره، چون من 30 سال پیش یه کاری کردم مثلا سندی ازش ندارم که اثبات بکنم. این بحث معلومه در ارتباط با اینه که ربط داده به رتبه بندی و این بحث آقای وزیر آموزش پرورش بحث بی ربط.
محسن منصوری استاندار تهران به روزنامه همشهری گفته که شهرستان‌های چون پاکدشت و ربات کریم جمعیت بیکار ندارند. او همچنین با اعلام اینکه نرخ بیکاری در استان تهران به زیر 6% رسیده است، افزود که اگر کسی اهل کار کردن باشد و کار نداشته باشد، در این شهرستان‌ها ظرفیت و آمادگی لازم وجود دارد تا در سریع‌ترین زمان ممکن به کارگاه‌ها و کارخانه‌ها معرفی شود. پیمان شجیراتی کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران درباره سخنان استاندار تهران میگوید
این یک ادعای عجیب و بزرگه که استاندار تهران مدعی میشه برای همه افراد بیکار در استان تهران کار وجود داره. این البته خصوصیت اصلی همه کارگزاران دولت طرح ادعاهای واهی دروغ و بی اساس در همه حوزه‌هاست. یکی از دلایلش هم اینه که ما با مراکز متعدد و موازی تصمیم گیری و اجرایی مواجهیم که الزاماً برخی فعالیت‌ها و اقدامات اصلاً در حوزه وظایفشون هم نیست، مثل همین ادعای استاندار برای مشغول به کار کردن همه بیکاران. از طرف دیگه نبود یک سیستم متمرکز آماری باعث شده هر سازمان و نهادی مستقلاً این امکان رو داشته باشه تا با دستکاری آماری آمارسازی‌های غیر واقعی و بعضاً متناقض ناکارآمدی‌های خودش رو به اصطلاح کاور کنه. مسئله اینجاست که باید دید استاندار تهران از چه شغل‌هایی با چه مختصاتی صحبت میکنه و تعریفش از اشتغال چیه؟ آیا جنس اشتغالی که این آقای استاندار مدعی وجود اونهاست از جنس ادعاهای عبدالملکی وزیر مصرفی کاره که میخواست با 1 میلیون تومان برای هر نفر شغل ایجاد کنه؟ الان در تهران گرایش به هر دلیلی به سمت اشتغال در بخش خدمات بسیار بالاتر از اشتغال در بخش تولیده، که اتفاقا همین بخش خدماتیه که درجات استثمار بیشتر کارگر رو درش شاهدیم، یعنی ساعت کار بیشتر در ازای دستمزد کمتر، تعویق‌های مکرر و طولانی مدت در پرداخت همین حقوق‌های ناچیز، قراردادهای سفید امضا و بعضا حتی اشتغال بدون قرارداد، که هم تبعیض بسیاری در پرداخت دستمزدها وجود داره و هم در بخش کارگران پیمانکاری معلقات مزدی بعضن طولانی مدتی هست که هیچ کس هم پاسخگو نیست. یا مثلا در مترو تهران هم شاهد همین وضعیت هستیم. کارگران خدماتی خطوط مترو وضعیت شغلشون نامشخصه، دستمزدشون پایینه، با تأخیرهای چند ماه حقوقشون پرداخت میشه و به دلیل گرانی و وضعیت اسفبار اقتصادی و همینطور ترس از بیکاری مجبورن تن به ساعت کاری زیاد در شیفت‌های کاری متوالی بدن.
آقای شجیراتی میافزاید
کارگران میادین میوه و ترهبار تهران هم باز نمونه‌هایی که میشه بهش اشاره کرد که بیش از 7000 نفر در این بخش مشغول به کارن که با مسائلی مثل پایین بودن دستمزد، دوری از خانواده، برخوردهای تحقیرآمیز، تغذیه نامناسب و فشارهای جسمی و روحی شدید مواجهند. از طرف دیگه سیستم همیشه مدعی و البته ناکارآمد موجود هنوز نتونسته و موفق نبوده تا همین میزان شغل فعلی موجود رو هم حفظ کنه و شرایط کار پایدار برای کارگر ایجاد بکنه. ما در همین استان تهران هر روز اخبار بیکاری و اخراج کارگران رو داریم. نمونه آخرش در مورد کارگران شرکت داروگر در همین چند روز گذشته اتفاق افتاد که حدود 200 کارگر این شرکت از کار بیکار شدن یا در آستانه در واقع اخراج از کار قرار دارن. بر اساس گفته استاندار تهران نرخ بیکاری در تهران زیر 6% در حالی که آمارهای رسمی تر از نرخ بالای 9% حکایت دارن. این ادعا هم همونطوری که عرض کردم بر مبنای دستکاری های آماری و آمارسازی های غیر واقعی ارائه میشه. ما یک جمعیت بیکار جولای کار داریم و یک جمعیت بیکار خاموش اصطلاحاً، یعنی کسانی که به هر دلیلی به دنبال شغل نیستن، حالا یا از پیدا کردن شغل دلسرد و مایوس شدن یا اینکه با معلولیت و ناتوانی جسمی مواجهن یا کار مراقبت از والدین یا عضوی از خانواده بر عهده‌شون و موارد دیگه. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته و منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد نشون میده جمعیت این بخش از بیکاران یعنی بیکاران خاموش 6.3 میلیون نفره که 73% این جمعیت رو یا این تعداد رو زنان تشکیل میدن.
احمد وحیدی وزیر کشور گفت که حدود 60% از 90000 سکونتگاه روستایی ایران به صورت کامل خالی از سکنه شده است. از اعظم بهرامی پژوهشگر روستایی ساکن ایتالیا درباره دلایل خالی شدن روستاها از سکنه میپرسم.
جمعیت روستاییان در دهه 50 تقریبا برابر جمعیت شهرنشینان بود در ایران. سال 1395 جمعیت شهری چیزی حدود 3 برابر جمعیت روستایی بود. ولی این تنها جمعیت نیست که عملا به یک عدم تعادل رسیده، برای اینکه ما جمعیت روستایی رو به عنوان تولید کننده مواد غذایی، تولید کننده بخش غذا و همینطور حافظ اول و نخست آب و خاک میدونیم. به این ترتیب که در واقع یه بحث جهانیه و کشورهای زیادی دارن روی تقویت جوامع روستایی کار میکنن، حتی به عنوان یک روش برای مقابله با خشکسالی و تأثیر تغییر اقلیم بهش نگاه میکنن. به این ترتیب خب ما با این خالی شدن بیش از 50% روستاهامون و مهاجرت این جمعیت در داخل ایران به سمت شهرها و حاشیه شهرها عملا میتونیم بگیم که با ترکیبی از بحران محیط زیستی و همینطور بحران اجتماعی و انسانی مواجه هستیم در ایران. دلایل مهاجرت روستاییان خب خیلی متنوع، یه بخش مهمش عملا برمیگرده به حوزه اقتصاد، برای اینکه بخش زیادی از روستاییان به خاطر مشکلات کشاورزی و عدم حمایت دولت از برنامه‌های کشاورزی بازدهی کافی رو ندارند و به این ترتیب خب مسئله روزانه زندگیشون عملا در گذران روزانه زندگیشون در روستاها ممکن نیست. مشکل آب هم نه فقط مسئله آب در دست در بخش کشاورزی، بلکه در آب شرب و آشامیدنی خودشون هم مسئله دارن. بسیاری از روستاهای ما هنوز به انرژی پایدار هم دسترسی ندارن، به اینترنت، به خط تلفن. این امکاناتی در واقع زیرسازایی که برای زندگی امروز انسان یه شهروند عملا ضروری و لازمه و این زیرسازای زندگی برای اونها فراهم نیست. حتی در مسائلی مثل دسترسی به خدمات سلامت و درمان هم مشکل دارن، برای فرستادن بچه هاشون به مدرسه مشکل دارن و خب این طبیعتاً میتونه بسیار آدم رو فرسوده بکنه در طولانی مدت. کما اینکه خب نسل روستاییان هم تغییر کرده، نسل جوان اونها آگاه هستن، روشنن، سفر کردن، تفاوت زندگی با امکانات و آسایش رو میشناسن. به این ترتیب خب طبیعیه که نبود عدالت اجتماعی یا عدالت در توسعه و دسترسی به رفاه میتونه منجر بشه به این احساس عدم خوشبختی و عدم رضایت از زندگی برسن. به این ترتیب حتی روستاهایی که بهشون آبرسانی شده یا مشکلشون حل شده هم شما میبینید که بازم خالی از سکنن.
اعظم بهرامی همچنین میگوید
دولت طرح‌های بسیار بسیار ناکارآمدی رو در این مورد اجرا کرده. به طور مثال میتونم به طرح هادی که بنیاد مسکن انجام داده و تلاشش برای مهاجرت منفی بود، مهاجرت از روستاها، از شهرها به روستاها، عملاً نه بودجه کافی هیچ وقت دریافت کرد برای اجرا و نه اینکه مطالعات میدانی دقیقی داشت برای آسیب شناسی مسئله مهاجرت. مهاجرت‌های داخلی همینطور میتونه با خالی شدن روستاها، مخصوصاً در استانهایی که مثل استان سیستان و بلوچستان، استان خراسان جنوبی و بخشی از استانهای زاگرس‌نشین که در حوزه‌های مرزی هستند، در طولانی مدت ناامنی ایجاد بکنه، فرسایش خاک رو گسترش بده. و من فکر می‌کنم که دولت حتماً و ضروریه که بره به سمت پروژه‌های حمایتی از کشاورزان و همینطور پروژه‌های آموزش به کشاورزان برای کشاورزی مدرن، برای افزایش بازدهی و به نتیجه در واقع این افزایش بازدهی از آب و خاک امکان درآمد اقتصادی و رفاه بیشتر. و همینطور خب ما به زیرسازای مشخصا نیاز داریم در حوزه روستایی که در بخشایی حتی در شهرهای کوچکترمون که میشه حتی اونا رو شهرواره نامید، نشهر هم وجود ندارن. به این ترتیب مهاجرت و حاشیه نشینی در ایران با هم یه پیوند مستقیم پیدا کردن و زیر مجموعه اون موضوعی مثل فقر، عدم دسترسی به امکانات اولیه زندگی، سرخوردگی افراد و خب این عدم تعادل جمعیتی رو در پی داشته.
به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر کشور همچنین ابراز نگرانی کرد که با کاهش جمعیت روستاها ضمن مشکلات اقتصادی مشکلات دیگری نیز بروز کند. مشکلاتی مانند بیکاری و کم آبی منجر به مهاجرت روستاییان به شهرهای ایران و گسترش پدیده حاشیه نشینی شده است. خبرگزاری تسنیم در مهر سال گذشته با استناد به آمار رسمی نوشت 19 میلیون تن حاشیه نشین هستند و حدود 3000 منطقه حاشیه نشین در ایران وجود دارد. کشاورزان اصفهانی در ادامه تجمع‌های اعتراضی خود در روزهای دوشنبه هر هفته، روز دوشنبه گذشته در مقابل اداره آب منطقه این شهر تجمع کردند.
مردمان هم دنبال حق آبشون.
من از کشاورزان خواهر می‌خوام به همه‌شون بیان کمک بدم. بیان ما اومدیم در آب منطقه‌ای، خواهش می‌کنم همه‌شون بیان و بلندشون بیان امام. از کشاورزان خواهر خواهش می‌کنم همه وقت بیان امداد کنید تا آب باشه.
کشاورزان شرق و غرب اصفهان از چند سال پیش در اعتراض به برخوردار نشدن از حقابه خود که مشکلات بسیاری برای کشاورزی ایجاد کرده است، تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. بزرگترین اعتراض کشاورزان در آذر سال گذشته انجام شد که آنان چندین روز در بستر خشک زاینده رود تحصن مسالمت‌آمیزی برگزار کردند، اما نیروهای امنیتی و لباس شخصی با حمله به آنان به این تحصن پایان دادند. انجمن صنفی معلمان مریوان و سرو آباد در کردستان در بیانیه‌ای به آنچه بی‌عدالتی آموزشی و آموزش پولی در مدارس خواند اعتراض کرد. در این بیانیه با تأکید بر اهمیت و تاثیرگذاری عدالت آموزشی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان در مناطق محروم آمده است، ساختار متمرکز آموزش و پرورش و وجود مدارس گوناگون در این ساختار معیوب که بدون توجه به لزوم عدالت آموزشی بنا شده‌اند، باعث ایجاد رانت و تشکیل مؤسسه‌ها و مدارس خاص شده است. این تشکل با اشاره به گردش بودجه های چند هزار میلیاردی در مؤسسه های خصوصی و رانتی نوشت که در مقابل پیکر نیمه جان مدارس عادی و دولتی با برخورداری از کمترین سرانه آموزشی قرار دارند که به جزیره دور افتاده در آموزش و پرورش تبدیل شدند. در این بیانیه تاکید شد که این وضع باعث تبعیض آموزشی محض در مقابل عدالت آموزشی شده است و مدارس عادی کمترین میزان قبولی در کنکور را داشتند که هر سال با وجود سهمیه های تبعیض آمیز گوناگون کمتر و کمتر هم می شود. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.